فقهای ما میفرمایند که اگر کسی میخواد غسل انجام بده باید کل بدنش رو تو غسل با آب بشورد. اینجا اختلاف بین فقها هست. بعضی از مراجع تقلید مثل آیت الله خامنه‌ای رهبر عزیز انقلاب و بعضی از مراجع تقلید میفرمایند کسی که میخواد غسل بکنه اول واجبه که سر و گردنش رو ابتدا بشوره، بعد سمت راست بدنش رو بشورد، بعد سمت چپ بدنش رو بشورد. بعضی از مراجع مثل آیت الله العظمای سیستانی فتواشون این هست که غسل اول باید سر و گردن شسته بشه و بعدن شما میتونید کل بدن رو بشورید، یعنی دیگه لازم نیست اول سمت راست بعد سمت چپ شسته بشه. البته بهتر هست ولی واجب نیست. بعضی از مراجع تقلید مثل آیت الله العظمای مکارم فتواشون اینه که تو غسل اصلا لازم نیست که اول سر و گردن بعد سمت راست بعد سمت چپ شسته بشه، همین که شما به نیت غسل کل بدن رو بشوری، میخوای از راست شروع کن، میخوای از چپ شروع کن، میخوای از سر شروع کن، از هر کجا شروع کنی اشکالی نداره، هرچند مستحبه که اول سر و گردن بعد سمت راست بعد سمت چپ. این فتوا، فتواهایی که فقهای ما دادن تو یه جا خیلی ثمره داره. ثمرهش تو کجاست؟ تو این که مثلا من الان از حمام آمدم بیرون، غسل انجام دادم، نگاه میکنم میبینم که مثلا سمت راست بدنم یه مانعی بوده، مثلا یه خانومی لاکی رو انگشتاش بوده، رو ناخونهاش بوده، حواسش نبوده پاک کنه، یا همه رو پاک کرده یه دونه از انگشتار فراموش کرده، یا طرف رنگکاری داره، نقاشی داره، چسب کاری کرده، عصری چسب به یه قسمتایی از دستش و اینا برخورد کرده، میاد بیرون نگاه میکنه میبینه اون چسبه رو بدنش هست، سمت راستم هست. خب کسی اگر مقلد آیت الله مکارم باشه همون چسب رو میکنه، همون لاک رو پاک میکنه، رنگ رو پاک میکنه، دستش رو به نیت غسل میگیره زیر شیر آب و تمامه. اگر مقلد آقای سیستانی هم باشه بازم رو سمت راست و چپش باشه فرق نمیکنه، اونم باز پاک میکنه میگیره زیر شیر آب. اما مثلا اگر کسی مقلد مقام معظم رهبری باشه باید اون قسمت راستو که پاک میکنه میشوره دوباره بره حمام قسمت چپشو کلشو بشوره، چون تا قسمت راست کامل شسته نشده نمیتونی قسمت چپ بدن رو بشوری. لذا اینجا اختلاف نظرها تو این که بعدن من غسلی که انجام دادم اگر یه مانعی روی بدنم باشه این مانعه چی کار میکنه با غسل من، اینجا تأثیرگذار هست. لذا اینها رو باید انسان دقت بکنه. انشاءالله خدای متعال همه ما رو مؤدب به آداب شرعی اسلامی قرار بده. نمازها، دعاهای ما، قرآن خوندنهای ما، عزاداریهای ما رو به امام زمان علیه السلام قبول بکند به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. بحث ما این شبها در مورد حقیقت روزه بود. عرض کردیم که همه اعمالی که ما میخواییم انجام بدیم خدا از ما خواسته حقش رو ادا بکنیم. یکی از اعمالی هم که خدا خواسته حقش رو ادا کنیم روزه است. اگر من از اعمالم که حسنات هست تجاوز کنم، بالاتر برم، به صالحات برسم، من رشد میکنم، من آدم متفاوتی میشم، محرم امسال من با محرم سال گذشته من تفاوت داره، من آدم بزرگتری میشم. عرض کردیم که اگر کسی بخواهد که به حقیقت روزه برسد باید 4 تا عنصر تو روزش رعایت بشه. عنصر اول حضور در روزه است. حضور روزه به این معناست که نه اینکه حضور فیزیکی من داشته باشم، حضور روحی در روزه باید داشته باشم، من اینجا باشه. مثال زدیم به شما، برای شما مثال زدیم، یه وقتی از شما نشستید دارید تلویزیون رو نگاه میکنید، فیلمی هم هست، اصلا نمیدونم برنامه 90 سریالی اخباری چیزی داری نشون میده نگاه میکنی، یهو مادر شما پدر شما از اون طرف داد میزنه این خبری که الان گفت چی بود؟ میگه من حواسم نبود. چه خبری داد؟ میگه همین الان. مگه تو جلو تلویزیون نشستی؟ مگه گوشت چشمت اینها جلوی تلویزیون نیست؟ میگه چرا، من حواسم نبود. حواسم نبود یعنی چی؟ یعنی تو روحت پای تلویزیون نبود، گرچه جسمت اینجا بود. بزرگواران، ما به وسیله روح میشنویم، به وسیله روح میبینیم، به وسیله روح احساس میکنیم. شما نگاه بکنید آیه قرآن، ما همه ما مسلمانیم، قرآن رو قبول داریم. شما نگاه بکنید قرآن کریم میفهمند که آقا ما به وسیله چی درد رو احساس میکنیم. ما الان مثلا میگه یه پزشکی بیاد میگه که آقا نمیم این عصبه اگر چی بشه به مغز فرمان میده، مغز میگه باید شما دردت بگیره، بعد دردت میگیره آه میکشی و اینجوری این پروسه رو طی میکنه. اما تو دین ما اینو نمیگیم، ما میگیم همه چیز به روح انسان برمیگرده، به من انسان. منم جسم نیستم، اما من او روح من هست، او وجود من هست. شما اگه دستتون ببره، اگه پاهات پا نداشته باشی، نمیگی من نیم من شدم، نصف من از بین رفته، بازم میگی من. چرا؟ چون من تو به این جسمت نیست، من تو روح تو هست. خوب دقت بکنید ما با چه چیزی درد رو احساس میکنیم. ما به وسیله روح درد رو احساس میکنیم. داستانی که شنیدید شما دیگه، وقتی که زنهای مصر زلیخا رو سرزنش کردن، گفتن زلیخا این چه کاری بود کردی و خلاصه با یوسف میخواستی دیدار داشته باشی، ایشون گفتش که خب اشکالی نداره، من همه شما رو دعوت میکنم به یک مهمانی. یه مهمانی گرفت، همه زنهای مصر رو دعوت کرد، دور تا دور نشستن، به همشون یه کارد، یه چاقو و یه دونه میوه داد. حالا اینکه میوهش چی بوده، خیلی ها گفتن مثلا پرتقال بوده یا سیب بوده، حالا پرتقال بوده. بعد گفتش که خب حالا یوسف از اونجا میاد وارد میشه، از اینجا هم خارج میشه. بعد که آمد وارد شد خارج شد، گفت شما تو همین حالی که یوسف میخواد رد بشه، شما این پرتقال رو پوست بکنید. قرآن کریم میگه فقط تعن ایدیهن، نمیگه دستا رو بریدن، قرآن میگه قطع کردن، دستا رو قطع کردن، انگشتاشون رو قطع کردن. به جای اینکه پرتقال رو پوست بگیرن، انگشت‌ها رو قطع کردن، متوجه هم نشدن تا یوسف رفت. بعد که یوسف رفت، اینا یهو نگاه کردن خون داره میاد، یعنی درد رو اون لحظه احساس نکردن، نگاه کردن خون داره میاد. حالا که من توجه کردم، روح من توجه به این خون کرد، دردش میاد. شده تا حالا شما میرید بازی میکنید، فوتبال بازی میکنید، بعد اونجا میخورید زمین، درد رو احساس نمیکنید، بازی میکنید تموم میشه و اینها، بعد میاد خونه لباساتون رو که دارید عوض میکنید، نگاه میکنید یه جای پاتون سیاه شده، دست که میزنید درد میگیره. چی شد؟ من روح من متوجه به این شد، من توجه روحم به اینجا متوجه شد، حالا این روح من میگه تو الان باید دردت بیاد. لذا شما نگاه بکنید امیرالمومنین تو جنگ صفین که میخواستن برن از کربلا عبور کردن، امیرالمومنین علیه السلام فرمودن که افرادی تو این دشت وارد میشون، اصحاب سیدالشهدا علیه السلام، و اینها میجنگن که لا یجدون الم الحدید. اینها وقتی که میجنگن اصلا درد شمشیر رو احساس نمیکنن. چرا؟ چون اینا محو سیدالشهدا علیه السلام هستن، اصلا درد شمشیر رو احساس نمیکنن. گفتیم مثل اون کسی که عاشق فوتباله، عاشق چیه، وقتی که بازی میکنه اصلا درد رو احساس نمیکنه، بازی میکنه چی، بعد که اومد نگاه میکنه میبینه پای سیاه شده، اینجا چی شده، ضربه خورده، اونجا روحش متوجه این میشه و درد احساس میکنه. شما اگر عاشق چیزی باشی، اگر چیزی رو دوست داشته باشی، میبینی در برابر او دردم متوجه نمیشی. چرا؟ چون توجهت به اون هست، توجهت به اون هست. لذا خیلی مهمه که من حضور روحی در اینجا داشته باشم. امروز روز عاشورا بود، ما کجا بودیم؟ بینی و بین الله ما کجا بودیم؟ من فکرم کجا بود؟ فکرم توی خودم بود، خانوادم بود، بچم بود، قضای روز عاشورا بود، نمیدونم کجا بود، کجا بودم من؟ یا این که من در کنار سیدالشهدا علیه السلام بودم، یا این که اون ضربه های شمشیری که به سیدالشهدا علیه السلام میخورد اونا رو من احساس میکردم، یا این که اون لحظه ای که خیمه ها رو آتیش زدن من دیدم، بوی اونها رو شنیدم، استشمام کردم، آیا اینجوری بود یا نبود؟ من حاضر تو روضه هستم یا نیستم؟ ما هر کجا که محبوبمون باشه همونجا حاضر هستیم، هر کجا محبوبمون باشه. لذا به ما گفتن سعی کنید محبوبتون سیدالشهدا بشه. شما هر کسی رو بیشتر دوست داشته باشید همون جای دلتون. اگه پولو بیشتر دوست داشته باشی، ماشینتو بیشتر دوست داشته باشی، هر چیزی رو بیشتر دوست داشته باشی همون جا هستی. گفتش که مجنون سوار یه الاغی شد، یه حیوانی شد، اسبی شد، نمیدونم، میخواست بره سمت لیلای خودش، به این اسبه، به این الاغه هی میزد که زودتر حرکت بکنه و اینها. بعد یهو میرفت تو حال و هوای لیلای خودش و اینکه الان میخوام برسم بهش و ببینمش و اینها. بعد یهو نگاه میکرد تو حال و هوا بود دیگه، متوجه نمیشد. یهو نگاه میکرد میدید این حیوانه ایستاده، دوباره یه تشر بهش میزد، دوباره حرکت میکرد. دوباره چند لحظه که میرفت تو اون حس و هوا میدید واستاده. یه نگاه کردید که این میگو چرا وایساده، هی نگاه به عقب میکنه. نگاه کردید و این یه کره‌ای داره، او پشته، عقبه. این تا تشر میزنه یه خورده میره، اما نگاه میکنه این کرهش عقب مونده، دوباره سب میکنه تا این کره برسه. مجنون از اسبش پیاده شد، گفت من و تو نمیتونیم با هم حرکت کنیم، چون من عاشق مجنونم مستقیم راهش، تو عاشق بچتی این طرف راهش، من و تو با همدیگه نمیتونیم حرکت کنیم. پیاده شد، گفت تو برو سمت معشوق خودت، منم میرم سمت معشوق خودم. لذا شما نگاه میکنید میبینید حادثه کربلا همینه، هر کسی سمت معشوق خودش رفته. معشوقهامونو باید عوض بکنیم. اگر من نگاه میکنم عمر سعد سمت معشوق خودش رفته، سیدالشهدا علیه السلام بهش فرمودن که عمر سعد دیدار کردن، عمر سعد امام حسین رو دوست داشت، بزرگواران دوست داشت امام حسین رو، گریه کرد امروز عمر سعد تو قتلگاه برای سیدالشهدا علیه السلام. عمر سعد با امام حسین علیه السلام یه دورانی رو بوده عمر سعد. حالا شما نگاه میکنی همین عمر سعدی که امروز گریه کرد و اینها، سیدالشهدا با خیلی امام حسین با شمر اصلا حرف نزد، ولی عمر سعد و سیدالشهدا باش دیدار داشت. به عمر سعد گفتش که عمر سعد چرا نمیای ما رو کمک کنی؟ گفت آقا راستش ما یه خونه ای داریم توی کوفه، این خونه رو عبیدالله خراب میکنه. سیدالشهدا فرمودن که من بهتر از اون خونه رو تو مدینه بهت میدم. گفتش که آقا یه باقی دارم، اونو باغه رو میگیره. حضرت فرمودن که من بهتر از اون باغ رو تو طائف بهت میدم. گفتش که آقا راستش این زن و بچه و اینها میترسن به اونها تعرض بکنه. سیدالشهدا فرمودن در تو خیری نیست، پاشو برو. نگاه کنید اینها، من عاشق زن و بچه‌م هم، عاشق ریاستم هستم، حب و محبت ری رو دارم، میخوام به او سلطنت برسم. سیدالشهدا علیه السلام هم میخواد به خدا برسه. محبوب هامون با هم دیگه فرق میکنه. اگر من محبوبم با امام حسین علیه السلام فرق کنه، بالاخره از امام حسین جدا میشم، چون اون محبوبش یه چیز دیگه است، من محبوبم یه چیز دیگه است. من تا اون زمانی با امام حسین علیه السلام هستم که امتحان و اینها اتفاق نیفتاده باشه، محبوب های من در خطر نیفتاده باشه، و الا معلوم نیست من با امام حسین علیه السلام بمانم و باشم. بزرگواران، حادثه کربلا اینها رو نشون ما میده. میگه اگر تو معشوقت با معشوق امام حسین علیه السلام متفاوت باشه، هر کسی به سمت معشوق خودش میره. اگر دنیا معشوق توه، تو میری به سمت دنیا. اگر زن و بچه معشوقت باشن، میری به سمت زن و بچه. اگر نمیدونم هوا و هوس ها و منیت های خودت محبوب خودت باشه، معشوق خودت باشه، میری به سمت اونها. میری به سمت اونها. آقا اصلا انبیا بزرگواران نیومدن به ما بگن که بیایید خدا پرست بشید، بیایید چیزی رو بپرستید، چون ما ذاتن، خوب دقت کنید این جمله رو، ما عاشق به دنیا میاییم، فقط معشوقهامون رو خودمون انتخاب میکنیم. همه آدم ها عاشق، اصلا ما آدمی نداریم تو این کره زمین که نپرسته، عبد نباشه. همه ما عبد هستیم. کیو انتخاب میکنیم؟ معبودمون رو خودمون انتخاب میکنیم. یه کسی معبودش میشه خداش، خدا، یه کسی میشه ثروت ها، دنیا طلبی ها. اینها سیدالشهدا علیه السلام چی فرمودن؟ همون الناس عبید و دنیا و دین و لعق علی السنتهم و اذا محسوا بالبلاء قل الديانون. سیدالشهدا علیه السلام فرمود مردم بنده های دنیا هستند، دین مثل یک آدامس براشون، اون خوشمزگی های دین رو میگیرن، میجوند خوشمزگی های دین رو که براشون از بین رفت، این دین رو میندازن بیرون. میبینید تا کجا پای دین هست؟ تا وقتی که زندگیش همه چیز مهیاست، نمیدونم خونه و زندگی و ماشین و بچه و غذای نظریش و همه اینا مهیا هست، پای امام حسین و دین هست. اونجایی که یکی از اینها به خطر بیفته، برمیگرده شاکی میشه، امام حسین این بود اون زحمتایی که من برات کشیدم و اون مقدار اشکی که برات ریختم؟ یعنی طلبکار از ما. یه جایی که بلا ببینه، آسیب ببینه، گرفتاری ببینه، پای دین دیگه وانمیسته، پای دین وانمیسته. خیلی از ماها هستیم بزرگواران، دین رو اون جاهایی که به نفع امونه رو میخواییم، به نفع امونه رو میخواییم. یه خانومی گفتش که آقا چه اشکال داره، من میخوام بیهجاب باشم. گفتم اشکالی نداره بیهجاب، برای چی باشی؟ من آقا اینو قبول ندارم، این وظیفه‌ای که خدا گفته اینو نمیتونم، این تو کتم نمیره. گفتم نگاه کن، یا دینو کلشو قبول کن یا کلن قبول نکن. نمیتونی اون جایی که به نفعت رو قبول کنی، اون جایی که به ضررت، اون جایی که خوشت میاد و به نفعت هست رو قبول بکنی، اون جایی که به ضررت قبول نکنی. که همون خانومی که میگه من حجابو نمیخوام، همون خانوم وقتی که بحث مهریه گرفتن میشه میگه حقمو بدید. حقت چیه؟ چطور شد اینجا مسلمون شیشاتیشه هستی؟ مهریه میخوای بگیری؟ مهریه مال کیه؟ مهریه مال مسلمون هست. دنیا مگه مهریه داره؟ کی گفته مهریه داره؟ این مهریه مال اسلامه. تو اگر واقعا میگی زن زندگی آزادی و مسلمان نیستی، اشکال نداره، اما همه جا مسلمان نباش. نه اون جایی که مهریتو میخوای شیشاتیشه مسلمون میشی میگی حقمو بده، نه اون جایی که شما میخوای دیه بگیری، دیه مال اسلامه، میگی من میری تو دادگاه آقا اینجا زده به پای من چیکار کرده، من باید دیه‌مو تا قرون آخرش بگیرم. دیه مال اسلامه، دیه مال اسلامه. آقا میره شروع میکنه ببخشید الان من تصادف کردم، فلانی به پام من زده، ماه حرامم هستا، بلد اینارم، ماه حرامه، دیه چند برابر میشه. بله، حکم خدا باید کامل اینجا اجرا بشه، اینجا حکم خدا رو اجرا میکنه. چرا؟ چون اینجا دوست داره، اینجا برای شیرینه. اما اونجا نه، بهش میگن حجابت رو رعایت کن، به جاش میگن آرایش نباید بکنی، نم لاک نباید بزنی، نامحرم نباید ببینتت. میگه نه دیگه، اینجا نه دیگه، اینجا اومدی که نسازی. یا فرق نمیکنه، آقایون هم همین، به طرف میگه آقا چی، من حق زنم رو من دارم، من میتونم بهش بگم اینجا بره اونجا نره، خونه باباش بره یا نره، هم بیرون خونه بره یا نره، کار بکنه یا نکنه. باشه، اینجا رو قبول داری؟ باشه، قبول داشته باش. اما اونجایی هم که دین میگه زن میتونه برای شیر دادن به بچه پول از مرد بگیره، اونجا رو هم قبول داری؟ اونجایی که میگه زن میتونه تو خونه بشینه دست بسته هیچ حرکتی انجام نده، زن مرد باید غذا درست کنه، لباس بشوره، اگر زن بخواد برای او خادم بگیره، اونجا رو هم قبول داری یا نداری؟ یا اونجایی که به نفعت رو قبول میکنی، اونجایی که به ضررت رو قبول نمیکنی؟ دین یه پکیجه، شما اگر میخوای کل دین رو قبول کن، نمیخوای کل دین رو رد کن. نمیتونی اونجایی که به نفعت پای دین و اینا وایسی، اونجایی که به ضررت وانستی.
نمیشه. شیرینی دین رو، لذت اونجایی که شیرینه رو وایسی باش، اونجایی که اذیت میکنه نه دیگه. اونجایی که غذای نظریه و اینا قشنگ وامیستی، غذا به من نرسید، باید میرسید، اینجا وامیسته. اما اونجایی که میگن برای این غذا نظریه پول بدی، میگن وظیفه ای ندارم پول بدم. عجب. و چجوریه شما جریان چیه؟ تکلیفتو معلوم بکن. بالاخره اینوری هستی یا اونوری هستی؟ کدوم طرفی هستی؟ خودت رو چرا به خودت دروغ میگی؟ قرآن میگه بعضیا رزقشون دروغاییه که به خودشون میگن. آقا خدا وکیل با خودمون صادق باشیم دیگه، با خودمون صادق باشیم. دین رو قبول میکنی کلشو قبول کن، قبول نمیکنی کلشو قبول نکن. نه اون مقداری که به خاطر خودت، برای خودت. چند وقت پیش یه آقا و خانومی ما مراجعه کردن، بعد مشکلی با هم داشتن و دعوای درگیری داشتن. گفتم چی شده؟ گفت آقا این خانوم من دروغ به من گفته. مثلا یه دروغی بهش گفت که اصلا دروغ نگفته بود، واقعیت رو نگفته بود. یعنی بهش نگفته بود من مثلا یه کانال دارم فلان جا، اینو نگفته بود. بعد من بهش گفتم که حالا چطور تو این دروغو به شما گفته؟ خیلی نه، گفت من از اول گفتم خط قرمزم دروغه. بعد من 5 تا دروغی که او به خانومش گفته بود رو بهش گفتم، شما که این دروغا رو به خانوم گفتی؟ نه حاج آقا، شما مثل این که فایده نداره، شما آخوندا رو نمیشه اینجوری باهاتون حرف زد. گفتم که چطور دروغ برای کسی که به تو دروغ بگه بده، اما تو میتونی به همه دروغ بگی؟ چه فرقی میکنه؟ اگه دروغ بده همیشه بده، اگه دروغ خوبه همیشه خوبه دیگه. نمیتونی دروغی که به تو میگویند بد باشد و دروغی تو به دیگران میگویی خوب باشند. اگه نشد که، اگه نشد. بزرگواران، معشوقهامون رو انتخاب بکنیم. فرمود همه مردم عاشقن، معشوقشون رو خودشون انتخاب میکنن. همه دنیا میپرستن معبودشون رو، اینکه کیو بپرستن. همون کسی که میگه من خدا رو قبول ندارم، کیو قبول داره؟ کیو؟ نفسشو. دنبال کی میره؟ دنبال هوای نفسش میره، پس معبود داره. دنبال چی میره؟ دنبال دنیا میره. دنبال چی میره؟ دنبال حرفای مردم میره. این میشه معبود دیگه. معبود، معبود چیه؟ معبود اون کسیه که تو براش خم میشی، در مقابلش خم میشی، بهش احترام میگذاری، اون میشه معبود. به ما گفتن آقا معبودتون خدا باشه، یعنی در برابر خدا فقط خم بشید. امام رضا علیه السلام فرمود اگر از تو در، از در یه پولدار اومد به خاطر پولش بلند شدی، یه فرموندار اومد، نمیدونم رئیس کجا اومد، به خاطر اون بلند شدی. یه وقت هست شما برای خاطر همه بلند میشی، به همه عزادارا احترام میذاری، تو جلسه به همه احترام میذاری، رئیس هم اومد بهش احترام میذاری. اما نه، دو برابر احترام میذاری. امام رضا علیه السلام فرمود به خاطر بلند شدن جلوی ثروتمند، به خاطر پولش، فرمود دو سوم دینت رفت، فقط جلوش بلند شدی. قرار نیست ما برای پول به دیگران احترام بکنیم، ما قراره به خاطر شیعه امیرالمؤمنین بودن احترام کنیم. تو هر کسی که عشق امیرالمؤمنین داشته باشه، پیرمرد باشه، پیرزن باشه، دارا باشه، ندار باشه، جوون باشه، پیر باشه، بچه باشه، من جلوش احترام میگذارم. این میشه توحید. اینکه فقط خدا در وجود تو باشه، نه پول، نه ثروت، نه قدرت، نه ریاست، نه منیت، اینا نباشه در وجود تو. این میشه معبود من خدا. لذا سیدالشهدا علیه السلام مشکلش اینه تو روز عاشورا، که اینا معبوداشون چیزای دیگه است. معبودش حب ریاست، اون معبودش دنیا، اون ثروت، اون قدرت، اون چیزای دیگه است. سیدالشهدا معبودش چیه؟ معبودش خداست. سیدالشهدا علیه السلام میگه خدایا هر جوری، هر جور که تو دوست داری من رو همون جوری آزمایش کن. بزرگواران، تا بنده خدا نشید، اگر بنده خدا نشید، برده غیر خدا خواهید شد. اگر با دستان سیدالشهدا بیعت نکنید، باید با پای غیر سیدالشهدا بیعت کنید. سیدالشهدا علیه السلام وقتی میخواستن از مکه حرکت بکنن، عبدالله ابن عمر
پسر خلیفه دوم لعنت الله علیهما اومد بهش گفتش که حسین نرو سمت کوفه، دیدی که اینا با باباتم بد کردن، نرو اونجا. و حرفایی زد، صحبتایی کرد. سید الشهدا علیه السلام بهش فرمودن که تو بیا با من بیعت کن، با من باش، من گذشته تو رو جبران میکنم، بیا با من باش. با سید الشهدا بیعت نکرد. همین آقا که با سید الشهدا بیعت نکرد داره که حجاج ابن یوسف ثقفی ملعون، خدا لعنتش کنه انشالله، که یه تاریخ نویسی می نویسه که ما مسلمونا با داشتن حجاج ابن یوسف ثقفی تو خونخوار بودن بر همه ادیان نفر اولیم. حجاج ابن یوسف 10,000 نفر رو به ورودش تو مسجد بصره گردن زد. نقل شده حجاج ابن یوسف میگفت هر وقت من میخوام غذا بخورم، تو تاریخ داره، یه شیعه علی ابن ابی طالب رو باید جلوی من گردن بزنید، او تو خون خودش به غلط من غذا بخورم. یه وقت حجاج ابن یوسف گفتش که خب من این گردن اینا رو که میزنید، اینا 2 دقیقه جون میدن دیگه، مگه چند دقیقه آدم جون میده؟ 2 دقیقه جون میده. من غذا خوردنم 10 دقیقه 20 دقیقه طول میکشه. گفتن خود چیکار کنیم؟ گفت یه آهن تفتیده داغ داشته باشید، تا گردن رو میزنید سریع این رو بذارید، این آهن رو بذارید رو گردن که این خون نتونه بیاد بیرون. اگر 5 دقیقه، اگر 1 دقیقه 2 دقیقه جون میده، ای دست و پا بزنه 20 دقیقه جون بده. ای حجاج ابن یوسف ثقفی ملعونه. اون وقت ای حجاج ابن یوسف ثقفی رسید مکه، خوابیده بود، شب در دارالاماره رو زدن، گفت برید در رو باز کنید ببین کیه. در رو باز کردن، گفتن حجاج پسر خلیفه دوم اومده. گفت اومده اینجا چیکار بکنه نصف شبی؟ بگید بیا تو. اومد تو، گفت اومدی چی کار داری؟ گفتش که راستش من امشب یاد حدیث پیغمبر افتادم. گفت چه حدیثی؟ گفت یادم افتاد پیغمبر فرمود من مات ولم یعرف امام زمانهی مات میتتن جاهلیه، هر کسی بمیره با امام زمانش بیعت نکرده باشه مرگش مرگ جاهلیت، اومدم بیعت کنم با تو. گفت خب میذاشی صبح میومدی؟ گفت ترسیدم تا صبح بمیرم و با امام زمانم بیعت نکرده باشم. حجاج گفت من که حال ندارم بلندشم. پاشو از زیر لحافش کشید بیرون، گفت با پای من بیعت کن و برو. با پای حجاج ابن یوسف بیعت کرد، بوسید، رفت بیرون. کسی که با دست سید الشهدا بیعت نکنه باید با کثافات دنیا بیعت کنه، باید با ابلیس دستشو بذاره تو دستش. دنیا همینه، تو با امام حسین نباشی با دنیایی، با شیطانی، با مردمی هستی که امروز ازت تعریف میکنن فردا فوشت میدن، با نفست هستی که هر روز تو رو به یه چیزی میفروشه و میخره و مطالبه میکنه و چیزی ازت میخواد. امام سجاد علیه السلام تو دعای ابو حمزه سومالی میگه و ان الراحل الیک قریب المسافه، اون کسی که به سمت توی خدا میخواد بیاد خیلی راهش نزدیکه. راه کسی که به سمت خدا میره خیلی نزدیکه. تا حالا امتحان کردیم؟ من یه عمریه برای این اون کار کردم، یه وقت شده بینی و بین الله صادقانه بیام بگم خدایا من میخوام یه مدتی، من که دنبال نفسم دویدم، دنبال شیطون دویدم، دنبال همه اینا دویدم. به ما گفتن انبیا که تو که میخوای بپرستی، تو که باید بپرستی، خب بیا خدا رو بپرست، بیا خدا رو انتخاب کن. اونا چیزی بهت نمیدن، خدایی که همه چیز بال اونه خدا بهت میده. بیا بندگی، بندگی خدا رو سید الشهدا و اصحابش کردن که 1400 سال ما داریم برای ابی عبدالله گریه میکنیم و عزادارش و مشکی پوشش هستیم. بندگی خدا کن. طرف میگه من آزادی میخوام. بهش گفتم که تو میفهمی معنای آزادی چیه؟ گو آزادیه دیگه،
یعنی هر جوری بخوام بیام بیرون، هر کاری بخوام بکنم، آزادیه. گفتم تو آزاد از چی هستی؟ آزادی یعنی چی؟ گفت آزادی دیگه. گفتم آزاد از چی؟ تو میگی میخوام آزاد باشم، آزاد از چی؟ گفت یعنی چی؟ گفتم آزاد از خدا میخوای باشی؟ آزاد از خدا باشی یعنی برده غیر خدایی. خیلی واضحه، من اگر بنده خدا نباشم، برده دنیا و نفس و مردم و شهواتم و اینا هستم دیگه. یا من بنده خدا هم یا غیر خدا. آزادی یعنی چی؟ آزادی که دین میگه، میگه آزاد از نفست بشو. امام حسین آزاده چون آزاد شده از نفسش، آزاد شده از دنیا، آزاد شده از هواها و نفسانیتها و مردم و شهواتش و اینها. گفت من از آن روز که در بند توام آزادم. او لحظه ای که بنده خدا بشی آزادی. آقا بنده یعنی کسی که بنده به چیزیه. ما هممون بنده هستیم، بنده به چیزی. قرآن میگه تو که بندی، به یه چیزی باید بند باشی. خب بیا بنده من بشو، بنده من بشو، نه بنده چیزای دیگه. اگر من به حضور رسیدم و معشوقم با معشوق امام حسین یکی شد، دیگه با امام حسینم. تو روزه من باید به این حضوره برسم. گفتیم باید تطبیق کنیم. مقام دوم تطبیقه. تطبیق یعنی که حادثه عاشورا تموم نشده. یزید و یزیدیان و اینها هستن، خصوصیاتشون هست. من این داستانهای قرآن رو یکی دو تاشو عرض کردم که من تکلیفم رو روشن کنم، حابیلی زندگی میکنم یا قابیلی. داستان برای چی خدا میگه؟ برای اینکه این قصه بگه یکی بود یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود، تموم شد، خوابت ببره. نه، برای اینکه بیدار شی. حادثه کربلا برای اینکه بیدار شی. داستانهای خدا برای اینکه بیدار شی. تطبیق کن خودت رو، ببین کجای کربلا هستی امروز، امشب کجای کربلا بودی، تو کجا بودی. تطبیق بدیم خودمون رو. بزرگواران، ما تو زیارت عاشورا عبارت داریم چی؟ برئت الی الله و الیکم منهم و من اشیاعهم و اتباعهم و اولیائهم. برئت رو بعضی اشتباه ترجمه میکنن. برئت به معنای بیزاری نیست، بیزاری میجویم. برئت بیزاری نیست، برئت از تبرئه میاد، از برئه میاد. میگن فلانی از فلان مریض بری شد، یعنی خوب شد. میگن فلان فرد در دادگاه از فلان اتهام تبرئه شد. یعنی چی؟ یعنی پاک شد، پاک شد، پاک شدن تبرئه. برئت الالله یعنی این که خدایا منی که الان تو دستگاه سید الشهدا علیه السلام هستم، خودم رو پاک می کنم. از کیا؟ از هر چیزی که با یزیدیان ارتباط داره، همه اخلاق و رفتار. من اتباعهم و اشیاعهم و اولیاءهم، از دوستان اونا، یعنی اخلاقهایی که تو اونها هست تو من نیست. خدای من پاک می کنم خودم رو، یعنی من دنبال پاکسازی هستم که اخلاق یزیدی تو من نباشه، روحیه لشکر عمر صد تو من نباشه، روحیه افراد دیگه تو من نباشه. این روحیه ها رو باید پاک کنیم، درست بکنیم. یعنی اگر عمر سعد به خاطر دنیا امام حسین علیه السلام رو کشت، من به خاطر دنیا دیگه دعوا نکنم. و الا که منم مثل همونم، منم مثل همونم. که تو روایت داره که هر کی کبر تو وجودش باشه، خدا او رو تو جهنم میندازه. بعد امام علیه السلام فرمودن که بدونید خدا با کسی شوخی نداره، که خدا به خاطر یه ذره کبر، شیطانی، ابلیسی که سالها عبادتش رو کرده بود، به خاطر یه تکبر که گفت من به آدم سجده نمی کنم، خلقتنی من نار و خلقته من تین، من از آتیشم، او از گل، من آتیش برتریه به گل داره، من سجده نمی کنم، زیر بار این حرفتم نمیرم، خدای من زیر بار حرفت نمیرم. خدا به خاطر تکبر امام علیه السلام و اون خدا به خاطر تکبر شیطان رو پرتش کرد از بهشتش بیرون. حالا شما فکر کردید با تکبر خدا شما رو تو بهشتش راه میده؟ این که میشه همون چیزی که ما نمیپسندیم، پارتی بازی میشه. خدا مگه اهل پارتی بازیه که؟ فهمیدی تکبرهاتو بعد از بین ببری، غرورتو از بین ببری، نفسانیتتو از بین ببری، حسادتتو از بین ببری، اینا رو بعد از بین ببری. کجا؟ تو این دستگاه سید الشهدا، تو این دستگاه آدم سازی سید الشهدا باید آدم بشم، آدم بشم، آدم بشم. را نمیدن. علی ابن یقطین به فرموده امام، به دستور امام کاظم علیه السلام تو دستگاه هارون الرشید بود. علی ابن یقطین یه شیعه یه وقتی رفت علی ابن یقطین رو ببینه، راهش نداد، گفت به قول معروف ما حالا کار داریم، و درو باز نکردن، راهش ندادن. گفت یعنی چی؟ گفته علی ابن یقطین کار دارم، الان فعلا کسی رو به دیدار نمیپذیرم. رفت خدمت امام کاظم علیه السلام، امام کاظم درو بست، فهم راهش ندید. گفت آقا چرا راهم ندید؟ من به دستور شما تو دستگاه هارون رشید هستم. حضرت فرمودن که چرا شیعه ما رو راه ندادی؟ منم راهت نمیدم. گفت آقا چی کار بکنم؟ حضرت فرمودن که باید از اون حلالیت بطلبی. گفت آقا من چی کجا پیداش بکنم؟ حضرت فرمودن که اون الان تو خونشه توی کوفه. حالا اون کجاست؟ مدینه. کوفه مدینه. گفت آقا چی کار بکنم که الان برسم به او؟ حضرت فرمودن که میخوای ازش حلالیت بطلبی؟ گفت آره. حضرت من تو رو میفرستم، چشمتو ببند. بس جلو در خونه او بود، در زد، طرف اومد در آواز کرد، گفت کی هست؟ یهو نگاه کردی علی ابن یقطین وزیر هارون الرشید. گفت چی شده اومد اینجا؟ گفت امام کاظم منو راهم نداد. گفت تو رو راهت ندادم، حضرت راهم نداد. گفت من حلال کردم، عیب نداره. گفت نه نمیشه. گفت چیکار بکنم؟ گفت من باید صورتمو بذارم رو زمین، تو با پا بری رو صورتم، با پا بری رو صورتم. چرا؟ به خاطر اینکه میخوام این تکبرم پاک بشه، این تکبرم بیاد بیرون، درمان بشم. گفت نمیشه، من نمی کنم. گفت نه، اگه نکنی نمیرم. صورتش رو گذاشت رو زمین، این شیعه امام کاظم با پا رفت رو صورتش، بلند شد رفت. خیلی عجیبه. اشتباه اگه میکنیم جبران بکنیم، نه اینکه بگم نه هزار تا توجیه هم بیارم، نه اون کاری که من کردم، نه اینجوری نیست. اشتباه بکنی دستگاه اهل بیت پرتت میکنن بیرون، هر کجا میخوای باشی باش. این حرفا نیست. فکر کنم اگر من اومدم اینجا یه بیمه بهم دادن، نه اینجوری نیست. امام حسین علیه السلام امسال میای، سال دیگه ممکنه راحت ندن، خودت نیای، نتونی بیای، توفیق نداشته باشی بیای. اشتباهمون رو تو ابرام بکنیم. اصحاب دور پیغمبر نشسته بودن، جا هم نبود، همه نشسته بودن کیپ جمعیت. پیغمبر داشت صحبت میکرد، یه آدم فقیر اومد، یه خود لباسش مشکل داشت، مثلا ترتمیز نبود، اینا لباس فقیرانه بود دیگه، یه دیدید مثلا یه مقدار جا هست، طرف میاد میشینه وسط اینا که یه خورده این بره اونور، یه خورده اون بره اونور. اینم بنده خدا جا نبود دیگه، پیغمبر داشت صحبت میگه، یه نگاه کردی یه مقدار جا، یه ریزه جا هستش. اومد نشست، یه آدم از این پولدارا هم اونجا نشسته بود، یه خورده خودشو کشید کنار، مثلا این دستش به این بنده خدا نخوره. پیغمبر این ناراحت شد، این فقیره. پیغمبر فهمید که چرا این کارو کردی؟ ترسیدی از ثروت تو چیزی به او برسه یا از فقر او چیزی به تو برسه؟ چرا اینجوری کردی؟ چرا خودتو یه خود کشیدی کنار؟ مثلا فکر کردی تو کی هستی؟ مال داری، ثروت داری. آقا مولای ما امیرالمومنین و آقایی که میومد کنار فقیر مینشست، میگفت و ای و فقیر افقر منی، کدوم فقیر از علی فقیر تره؟ سلطنت عوالم با امیرالمومنین میومد کنار فقیر مینشست، میگفت و ای و فقیر افقر منی، کدوم فقیر از من علی فقیر تره؟ حالا طرف لباسش یه خورده بد باشه، من میبینی سلام علیکم با او فرق میکنه. اون وقت ادعا میکنم که شیعه علی ابن ابی طالبم. این ادعاها ما رو کشته، ادعاها. میگه من نوکر امام حسینم. خیلی ماها آقا، من خودم نگاه میکنم بعضی وقتا میگم من اینقدر میگم من نوکر امام حسینم، امام حسین ما رو به نوکری قبول کرده یا نه؟ ما یه طرفه از گفت طرف رفت خواستگاری، گفت چی شد؟ گفت 50% حله، ما قبول کردیم. اونا حالا ببینیم قبول میکنن یا نه. حالا 50% قبوله، ما نوکریم، ما عاشقیم، ما نمیدونم شیفته‌ایم، ما شیعه‌ایم. به امام رضا علیه السلام یکی گفتش که در زدن، حضرت گفت کیه؟ به غلامشون فرمود برید دم در ببین کیه. رفت دم در، گفتش که آقا میگن ما از شیعیان علی ابن ابی طالبیم. میگه امام رضا جوری بلند شد نزدیک بود بخوره زمین، اینقدر خوشحال شد دوید. میگه تا رسید در رو که باز کرد، دید حضرت در رو بس اومد نشست. تو روایت داره چند روز اینا پشت در بودن، هی گفتن آقا تو رو خدا ما از دور اومدیم، اصلا آبرومون میره شما رو نبینیم. به حضرت گفتن، به غلام گفتن برو به حضرت بگو ما دوستداران امام رضاییم. دوستان حضرت فهمون راهشون بدید. اومدن فهمون چرا ادعایی رو کردید که من تو شما ندیدم؟ گفتید شیعه ما هستید. بعد امام رضا علیه السلام فهموندن که ان شیعتنا ابازر، ان شیعتنا مقداد، ان شیعت علی الحسن والحسین، شیعیان علی ابن ابی طالب مقداد و سلمان و ابوذر و امام مجتبی و سید الشهدا هستن، شما کجاتون به شیعه میخوره؟ قیافتون، تواضعتون، چهرهتون، نماز شبتون، چیتون میخوره؟ چرا ادعای دروغ میکنید؟ حالا به پیغمبر رسول الله فرمود ترسیدی فقر او به تو برسه یا ثروت تو به او برسه؟ آقا خیلی خوبه آدم وقتی میفهمه اشتباه کرده بدون توجیه بگه غلط کردم، بدون توجیه بگم آقا من اشتباه کردم، نفهمیدم. گفتش که آقا غلط کردم. به پیغمبر گفت یا رسول الله من غلط کردم، به خاطر این گناه هم نصف ثروتمو به این آقا میدم. جبرانم میکنه دیگه، اشتباه کردم که فقط نیم، بعد جبران کنی. چجوریه جو گناه نصف ثروتمو میدم؟ حضرت فرمودن که خب راضی شدی؟ بالاخره بی احترام بهت کرد. گفت یا رسول الله من بخشیدمش ولی مالشو نمیگیرم. پیغمبر فرمود چرا؟ گفت میترسم منم یه روز با یه نفر یه همچین برخوردی بکنم. پیغمبر فرمود اگر کسی رو دلشو شکستی خدا یه ملکی رو میفرسته، میگه رو پیشانیش بنویس آئسون من رحمت الله، دیگه ناامید از رحمت خدا باش. دل مؤمن رو شکستی، دل مؤمن رو شکستی. تطبیق یعنی چی؟ یعنی من خودم رو مطابقت بدم با حادثه. که براءت یعنی چی؟ یعنی من خودم رو پاک کنم از اون رجزها و پلیدی هایی که لشکریان عمر سعد داشتن. فکر نکنم اگر تو دستگاه امام حسینم هر گناهی رو بتونم انجام بدم، هر اخلاق رذیله و پلیدی رو هم داشته باشم، بعدش هم بگم آقا حسین تمام کاره. نه آقا، این حرفا چیه؟ به ما گفتن اگر اومدی روضه امام حسین راهت دادن، یعنی چی؟ به معنای اینه که یه بار دیگه فرصت بهت دادن خودتو پاک کنی، از این فرصتت استفاده بکن، نه اینکه غرور ورت داره فکر کنی که بهترین آدم کره زمین هستی. نه، بهت اجازه دادن یه بار دیگه بیا اینجا خودتو عوض کنی، از این دستگاه، از این فرصت استفاده بکن.